بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم مرحوم سلطان العلماء یک انقلابی در معنی مطلق به وجود آورده. قبل از سلطان العلماء می گفتن مطلق وضع شده است برای شایع و سریان در مطلق هست، که در حقیقت به اصطلاح اونها لا به شرط قسمی. ایشون آمد گفت نخیر، مطلق بر لا به شرط قسمی که سریان و اطلاق قید باشد وضع نشده، بر لا به شرط مقسمی وضع شده که همون ماهیت من حیث و هیهیه، ولی در عین حال از سریان دست بر نداشت. گفت سریان در موضوع و خود نیست، اما به وسیله مقدمات حکمت سریان موضوع را در تمام افراد ثابت میکنیم. اعتق رقبتن رقبه سریان دارد در تمام افراد بدون استثناء. ما در این حالی که کار مرحوم سلطان العلماء را تقدیر میکنیم، میگیم نه، اصلا احتیاج به سریان نیست، بلکه کافی است که رقبه تمام الموضوع باشد، قید نداشته باشد، همین کافیه. و به اصطلاح ما اطلاق جمع بین قیود نیست، اطلاق رفع ذوالقیوده. پس همه علما معتقدند که سریان هست یا در موضوع و یا به وسیله مقدمات حکمت. ما میگیم اصلا نیازی به سریان و شیوع نداریم، کافی است که شی تمام الموضوع باشد، برای ما کافیه. ما هم احتیاجی به مقدمات حکمت داریم، اونها هم دارن. اونها مقدمات حکمت برای اثبات شیوع، ما مقدمات حکمت برای اثبات اینکه ما وقع تحت دائره الحکم تمام الموضوع. این مطلبی بود که چهارشنبه خدمت آقایان مشروحا گفته شد. مقدمات حکمت سه تاست یا چهار تا. المقدمت الاولا کون المتکلم فی مقام البیان. تا در مقام بیان نباشد نمیتونیم بگیم ما وقع تحت دائره الحکم تمام الموضوع. این مسلماً این شرط هست. مثالی زدم روز چهارشنبه، گفتم یه موقع پزشک یه نفر را در کوچه و بازار میبیند، رنگش زرده، دندانش زرده، چهره اش نامطلوبه، میگد شما باید دارو بخوری. اینجا در مقام بیان نیست. یه موقع می رود مطبش نسخه می نویسد، اون در مقام بیانه. متکلم علا قسمه. فرض کنید که پیغمبر بفرماید الغنم حلالون، این در مقام بیان حکم طبیعته. و اما بگیم غنم حلاله حتی قصبی حتی موتو، نه، اون دیگه در مقام بیانش نیست. متکلم باید در مقام بیان باشد تا بتونیم ثابت کنیم با وقع تحت دائره طلب تمام الموضوع، یا آقایان بگن ثابت بشود از شیوع و سریان. تا اینجا ما گفته بودیم، ولی چند مطلب را زیر همین مجموعه عرض میکنم. همین مقدمه اولا، هنوز از مقدمه اولا بیرون نرفتیم. هل الاصل فی المتکلم ان يكون في مقام البيان اولا. حالا متکلم حرف زده، نمیدونیم در مقام بیان بوده یا در مقام بیان نبوده. اصلی در متکلم این است که در مقام بیان باشه. اهمال و اجمال جنبه های عارضی و جنبه های خصوصی است. احتمال این که متکلم در مقام اجمال باشد یا در مقام اهمال باشد، اینها جنبه های شاذ و جنبه های خصوصی است. اصل در متکلم ان یکون فی مقام البیان. چرا؟ تکلم وضع شده است که ما فی الضمیرش را بگد. بگید نه ما فی الضمیرش را نگفته، این برخلاف قاعده تکلمه. در دنیا عقلای عالم تکلم را طریق برای ما فی الضمیر می دونن. اصل در متکلم در مقام بیانه، الا اذا دلت القرینه، که در مقام بیان نیست. مثل که بگد الغنم و حلالون، این در مقام حکم طبیعته، در مقابل الکلب و حرامان. در مقام بیان خصوصیات نیست که غنم غصبی را هم بگیرد، غنم موتو را بگیرد، غنم جلاد را بگیرد، اون در مقام بیان این قسمت ها نیست. این یه رکته. الاصل فی المتکلم ان یکون فی مقام البیان. شک کردیم باید بگیم در مقام بیان، مگر قرینه برخلاف. دو، عرض کردم زیر مجموعه مقدمه اولا چند مطلب را میگیم. این یک. ثانی، گاهی از اوقات متکلم من جهت در مقام بیانه، اما من جهت در مقام بیان نیست. این هم در فقه ما هست. مثلا یکی از احکام شکار، کسانی هستند که میخوان شکار کنن، البته برای غذا نه برای تفریح و مسائل دیگر. عرض کنم سگ شکاری دارن، سگ شکاری را میفرستن با بسم الله، بسم الله سگ را روانه میکنن، میرود این شکار را میگیرد. اینها اگر رسیدن زنده سر میبرن، اگرم مرده باشد باز مزکاست. همین که این سگ شکاری رفته و اینها بسم الله گفته، این جانشین تزکیه هست، البته برای قضا نه برای بتر و برای تفریح. قرآن می فرماید فکلوا مما امسکن علیکم، اون حیوان شکاری که حلال است، این سگ که گرفته است، شما از اون بخورید. وذکروا اسم الله علیه، به نام خدا اسم الله بگید. واتقوا الله ان الله سریع الحساب. شیخ طوسی اعلی الله مقامه میگد از کنم این دندان سگ که نجس هست بر گلوی این حیوان رفته، شستن این لازم نیست. چرا؟ اطلاق داره. میگه کلو مما امسکن علیکم، نمیگه که کلو بعد تطهیر. اگر واقعا شستنش واجب بود، میگه بفرماید کلو بعد تطهیر بالماء مواضع الاضئ، از یعنی جایی که دندان سگ فرو رفته. تمسخ به اطلاق کرده. البته شیخ مقام عالی دارد، قریب 1000 سال پیش این نکته را فرموده، ولی از نظر ما این مطلب صحیح نیست. چرا؟ آیه در مقام بیان هست و نیست. در مقام بیان این است که سگ هر حیوانی را گرفت، شما هم بسم الله بگید، حلاله. خواه زنده بیابید خواه مرده. و اما موقع خوردن شستن اونجا لازم نیست دیگه، در مقام بیان این نیست، کلو میخواد دیگه حلاله، اما این آب نکشید یا آب نکشید این دیگه در مقام بیانش نیست، از یه جهت در مقام بیانه، از جهت دیگر در مقام بیان نیست. ولذا باید چای دندان سگ را بشورن، آب بکشن، بعدن پوست بگیرن، بعدن میل کنن برای غذا، نه برای بتر و برای تفریح. پس تا اینجا دو تا زیر مجموعه ما عرض کردیم خدمتتون. یک، الاصل فی المتکلم ان یکون فی مقام البیان الا اذا دلت القرین على الخلاف. دو، آقا مرزا دو بگو، دو، ممکن متکلم از یه نظر در مقام بیان باشد، از یه نظر در مقام بیان نباشد. سه، الاصور على المقید لیس دلیلا علا بطلان الاطلاق. اینم سبه میگه الاصور علی المقید لا یکون دلیلا علا بطلان الاطلاق. فرض کنید که مولای مطلقی را گفت، گفت احل الله البیع حرم الربا، بعدها مقید پیدا کردیم گفت که لا ربا بین الولد و الوالد، بین الزوج و الزوجه. آیا این اصول بر مقید اثره، یعنی اطلاع، اطلاع از مقید سبب می شود که بگیم متکلم در مقام بیان نبوده یا نه؟ بگیم نه، الاصول علی المقید، مقید منفصل، این دلیل بر بطلان بطلان اطلاق نیست. چرا؟ دقت کنید کفایه هم حل میشه. اونیست که متکلم در مقام بیان در دو جا به کار میبرن، کلمه بیان را در دو جا به کار میبرن. یکی اینجا میگن متکلم در مقام بیان حکم موضوع قانونن باشد، قانونن متکلم در مقام بیان حکم موضوع قانونن و قاعدتن باشد، در مقابل اجمال که اصلا در اجمال در مقام بیان حکم موضوع قاعدتن و قانونن نیست. این یکیه. یه جا هم به کار میبرن اگر فرمودیم میگن تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، تأخیر بیان از وقت حاجت، مثلا در جایی که من میخوام نماز میخوانم قیدشم باید بگد، قیدش را نگد، این خب تأخیر بیان از وقت حاجت غلطه، محال قبیح. ما که در اینجا کلمه بیان به کار میبریم مقصود ما دومی نیست، که تأخیر بیان از وقت حاجت غلطه، قبیحه، نه، اینجا در مقام بیان که میگیم یعنی در مقام بیان حکم موضوع، بگید دنبالش، در مقام بیان حکم موضوع قانونن و قاعدتن، در مقام بیان حکم موضوع قانونن و قاعدتن باشد. خاطرتون هست در مبحث عام چه گفتیم؟ گفتیم گاهی متکلم عام مرا میگد قاعدتن و قانونن، ولو مخصص را بعدن خواهد گفت. چرا حکم را قاعدتن میگد؟ تا در موارد شک، آقا دقت کنید، تا در موارد شک به این قانون شما تمسک کنید. میگد اکرم العلماء 6 ماه دیگرم خواهد گفت لا تکرم فساق العلماء، ولی حالا عام میگد. چرا؟ اگر روزی و روزگاری اگر روزی و روزگاری شک کردی به این قانون تمسک کنی. شک کردی که آیا در عالم سید باشد؟ نه. اکرم العلماء. عرض کنم نحوی باشد؟ نه. اکرم العلماء. قانونن حکم را عام میگن تا در موارد شک به این قانون مطلق تمسک کنی. بعدن ممکنه مقید را بگن، اما این مقید سبب بطلان اطلاق نیست. چرا اینجاست؟ چون قانونن مطلق گفته، از اون طرف هم گفته که عمل به مطلق مشروط به فحش از مقیده. گفته من مطلق میگم، اما عمل به مطلق، حجیت مطلق، فرع فحش از مخصصه. پس الاصور على المقید لا یکون دلیلن علی بطلان الاطلاق. چرا؟ این اطلاق اطلاق قانونیه، اطلاق قاعده ایست. ممکنه اراده استعمالی مخالف اراده جدی باشه، اما قانونم حکم را مطلق میگه. چرا؟ تا در موارد شک به این قانون عمل کنه. این از یه طرف. از طرف دیگرم میگه ولو من مطلق گفتم، اما عمل به این مطلق مشروط بر این است که از مقید فرض کنی. اگر فرض کردی مقدم بر این قانون بگذاری. نمیدونم بیان ارکان من رسون یا نه. این شبهه است که بگن متکلم میگه در مقام بیانه، و حال اینکه گاهی از اوقات مخصص ها در مقام بیان نمیگاد، در خارج از مقام تخاطب میگاد. پس الاصور علی المقید دلیل علی بطلان الاطلاق. اگر این اشکال جا بیفته فقه ما عوض میشه دیگه، اصلا نمیتونیم به مطلقات تمسک کنیم، چون ما من مطلقن مگر اینکه بعدها مقید داشته. حتی در عام ما من عام من که مگر اینکه بعدن مخصص داشته. میگیم نه، الاصور علی المقید لا یکون دلیلا علی بطلان الاطلاق. چرا؟ این بیان که ما میگیم، مراد از بیان بیان قانونیه. قانونن مطلق میگه. چرا؟ از این تو بهره ببری. کجا بهره ببری؟ در موارد شک. این از این طرف. اما از اون طرف هم میگد عمل به این قانون مشروط بر این است که از مقید فرض کنی. بنابراین از اون طرف قانونن مطلق میگد که در موارد شک استفاده کنیم. از این طرف هم بگد عمل به این قانون مشروط به فحش از مخصص. بنابراین ما دامی که فحش از مخصص نکردیم، اطلاق ظهور دارد. اما اگر گفتی اطلاق ظهور دارد اما حجیت نداره، اطلاق ظهور دارد اما حجیت نداره. چرا؟ اطلاق ظهور دارد چون در مقام بیان قانونه، اما از اون طرف حجیت ندارد. چرا؟ قبل الفحص حجیت ندارد. چرا؟ به جهت این که گاهی از اوقات مخصص ها را بعدن میگن، مقدد ها را بعدن میگن. الجمع بینهما این شد که مطلق ولو مخصصش بعدن بیاد، این مایه بطلان مطلق نیست. چرا؟ ظهور در اطلاق دارد، اما حجیتش بستگی دارد که از مقید فرض کنی. پس الاصور علی المقید لا یکون دلیلا علی بطلان الاطلاق. اطلاق هست ولی حجت نیست. حجیتش کیه؟ بعد الفحث عن المخصص. تمر کلامو اگر گفتی تمر کلامو حول المقدمت الاولا، از مقدمه اولا رد شدیم. خب در مقدمه اولا چند تا مطلب گفتیم؟ یک، متکلم در مقام بیان باشد با مثال. دو، گفتیم ممکنه متکلم من جهت در مقام بیان باشد، من جهت در مقام بیان نباشد. دو، سوم چه بود؟ برای بله علی ظاهر باید بهتر از این بگید. اونو گفتیم الاصل فی المتکلم، عرض کردم با اون باید چهار تا باشد. کون المتکلم فی مقام البیان، این اصلش. سه تا هم مجموعه داشتیم. یک، الاصل فی المتکلم ان یکون فی مقام البیان. ثانی، ممکنه متکلم من جهت باشد، من جهت نباشد. ثالث، الاصول عدد مقید لا یکون دلیلا علی بطلان الاطلاق. پس یک پایه داریم، کون المتکلم در مقام بیان، زیر مجموعه سه مطلب را گفتیم. المقدمه الثانیه انتفاء القرینه، مطلق در صورتی منعقد می شود که قرینه نباشه. القرینه که علی قسمین، قرینه متصله، اون که اصلا نمی زند تخم اطلاق منعقد بشه. اگر بگد اکرم العلماء العدول، اصلا نمی زند علماء نفس بکشه، مقیدش کرده به عدول. انما الکلام قرینه اگر منفصله باشد. مقید منفصل مزاحم دنبارش بگید، مقید منفصل مزاحم ظهور اطلاق نیست، مزاحم حجیت اطلاقه. پس آقایان باید فرق بگذارن بین قرینه متصله و قرینه منفصله. قرینه متصله بودماغ ظهور، نمیذارد ظهور منعقد بشه. اما منفصل مزاحم ظهور نیست، مزاحم حجیت. دو، سه، برخی آمدن گفتن عدم الانصراف، اینم یکی از شروطه تا به مقدمه سوم برسیم. هر روز نرسیدیم این وسط میاریم. بعضی گفتن نه، علاوه بر این که ادب انتفاع القرینه، عدم الانصراف الى فردن هم یکی از شرایطشه، مطلق منصرف به فردی نشه یا منصرف به جماعت خاصی، صنف خاصی نشه. بعضی ها علاوه بر مقدمه دوم یه سومی را آوردن، غیر سومی که ما خواهیم گفت، گفتن عدم الانصراف، انصراف به فردی یا صنفی نباشه. ما یه بیانی داریم، مرحوم خراسانی بیان دیگر. من هر دو را میگم، انتخاب با شما، تزاحم نیست. ما میگیم الانصراف علی قسمه، یه انصرافی داریم لغزنده است، یه خورده اگر فکر کنیم از بین میره. انصراف هست اما انصراف لغزنده است، به قول آقایان انصراف غیر مستقر. مثلا مسلمن آدم صائم لا یأکل و لا یشرب، یحرم علیه الاکل و الشرب. حالا کسی میگد این اکل شرب منصرف از به نان و پنیر و آب گوشت و اینها، ولی من در جنگلم میخوام برگ جنگل را بخورم، برگ درخت را بخورم. میگن منصرفه. مولا که گفته، خدا که گفته، از کرم کلو و شربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. این منصرف است به معمول، یعنی نان و امثال نان، برنج و حبوبات. و اما برگ درختی که در جنگل هست از او منصرفه. ما میگیم این انصراف بدعیه. بدعی فارسی چیه؟ لغزنده است، ثابت نیست. کمی فکر کنیم از بین میره. اون چیه؟ اون این است که این برگ را میخورد که رفع گرسنگی کند دیگه. و الا قربتن الالله که نمیخوره. این برگ را میخورد که رفع گرسنگی کند. این برخلاف مقصد صومه. صوم مقصدش این است که انسان به وسیله تشنگی و گرسنگی به یاد گرسنگان و به یاد تشنگان یا به یاد گرسنگ موقع قیامت باشه. همین ما فکر کنیم بگیم لا فرق بین عرض کرم نان خبز و بین اوراق و شجر، برگه های شجر هم مثلود. اولین مرکب انصراف است، کلو و شربو، حتی این منصرف است از برگ درخت. اما کمی فکر کنیم یزول حاضر انصراف. مسلمن این نوع انصراف مانع از انعقاد اطلاق نیست. این یک. دو، نه انصرافی داریم پا بر جا. هرچه هم فکر کنیم از مسجد بیرون نمیره. انصرافیست پا بر جا. عرض کنم هرچه هم فکر کنیم، عرض کنم خدمتتون که آدم پر روح هست و هست. این مثالش عرض کنم. امام می‌فرماید چیزی که یحرم اکله فالسلاک فی وبره و شعره و ریقه نماز باطله. کل ما یحرم اکله فالسلاک در و بره و شعره و لحمه همت و کل شیء من فاسده. این منصرف است به این حیوانی که در دنیا میگن حیوان. این انسان را نمیگیره. اگر موی ریش شما رو لباس من باشه، آب دهن بچه من رو لباس من باشه، نماز من باطل نه. چرا؟ این عبارت حضرت که می‌فرماید ما حرم اکلو، اون حیوانی را میگه که کلمه حیوان برش صدق میکنه. انسان حیوان هست از نظر فلسفی، اما از نظر عرفی حیوان نیست. اگر به یک انسان بگیم حیوان، میگه فوش به من میدی، من که حیوان نیستم. حیوان هست اما به معنی لغوی، نه به معنی عرفی. روایت را بخونید، متن روایت را عرض کردم خدمتتون که متن روایت خدمتتون عرض بدید من بخونم. ببینید عبارت را، عبارت حضرت اینه: اعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحیم، کل شیء حرام اکله، یعنی چیزی که معمولا میخورم. فالصلاه و بره و شعره و جلده و بوله و راسه و کل شیء من فاسده. این کل شیء حرام اکله، این منصرف است بین حیوانات چهارپا و امثال اینها. ولو حیوان هم یحرم اکله، اگر کسی انسانی را بکشد گوشتش را بخورد حرام اکله. اما این حرام اکل منصرفه. پس ما فرق گذاشتیم بین انصراف بدوی و بین انصراف پابرجا. یه انصراف بدوی داریم. فارسی چه گفتیم؟ آقای پاکستانی که فارسی هم یاد بگیر دیگه. لغزنده داری کردی، فورا از ذهن بیرون میره. اما یه نه، یه انصرافی داریم پرروز. عرض کردم خدمتتون که هرچه هم فشار بیاریم ایستاده مثل همین حدیث که عرض کردم با حرم اکلهو، عرض کردم این معکور را میگن که عرفن یوکن، انسان ابداً عرفن لا یوکن. من این مسئله را اینجوره حل کردم، الانصراف علا قسمین، غیر مستقر و مستقر. غیر مستقر ضرر نمیزنه، اما مستقر ضرر میزنه. اما مرحوم آیا آخوند چند قسم کرده انصراف، گاهی علم به قلب است، گاهی مجاز مشهوره، گاهی مجاز راجه. چه تا درست کرده؟ گفت که اگر لفظ منصرفه، گاهی از اوقات از نظر علم به قلب است، مثل الکتاب، الکتاب علم به قلب هست بر کتاب سیببه. اگر بگم جی بل کتاب، شما نباید بری عرض کنم هر کتابی را بیارین، علم به قلب است به کتاب سیببه. یه موقع نه، مجاز مشهوره. مجاز مشهور کدوم؟ اون این است که اصلا معنی حقیقی تا حدی متروک شده، البته منقول نشده ها، اون اولی منقوله، نقل نشده، اما معنای مشهور را تحت شعا قرار داده، به گونه ای که بدون قرینه در این مجاز مشهور به کار میبرن. مثال بزنید، مثال بزنید، کل اوامر الوارده فی اخبارنا، ائمه اهل بیت اوامر را در مستحبات به کار بردن به گونه ای که این مستحبات مجاز مشهوره بدون قرینه. این دو. یه موقع نه، مجاز راجه، مجاز راجه. دومی عرض کردم ظهور را از بین میبرد، اما سومی نه، ظهور را از بین نمیبرد، اما کمی عرض کردم خدمت که رجحان دارد. عرض کردم خدمتتون که این سه قسمه، کدام از اینها میتوند مانع از جریان اطلاق باشد؟ علم به غلبه میتونه باشه، دومی مجاز راجه، چیز مجاز مشهور، مثلا دابه را بگیم مجاز مشهوره، دابه وزعد کل ما یدب فی الارض، اما مجاز مشهورش در اسب یا اون چهار حیوان معمولی که هست. سوم مجاز راجه بگیریم، این روایات ائمه که امر را در مستحب به کار بردن، این را مجاز راجه بشماریم. عرض کنم خدمت که دوتای اول مسلماً مانع از اطلاقه، اما سومی مانع از اطلاق نیست. این بیان مرحوم کفایه است، اما بیانی که من عرض کردم قانونی تره. این فقط روی الفاظ ما را عرض کنم مؤثر میکند. عدم به غربه، دو مجاز مشهور، سه مجاز راجه، یکم مجازی که با حقیقت مساویه، توجه کردی آقا، با حقیقت مساویه. اینها انسان گیر میکند که کدام میکند حقیقت را بکوبد. اولی مسلمن حقیقت را از بین میبرد، دومی ممکنه بگیم از بین ببرد، مجاز مشهور مثل دابه در مایدوب، اما سومی و چهارمی، سومی کدام؟ مجاز راجه، چهارم مجاز مساوی با حقیقت، بعید است که اطلاق از بین ببرد. تمر کلام و تمر کلام و فی المقدمت ثانیه، یادداشت کنید، المقدمت ثالثه، المقدمت ثالثه عدم انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب. بنویس انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب. قدر متيقن در مقام التخاطب نباشه. همه علما میگن اگر این شرط باشد باید در مقام تخاطب قدر متیقن نباشه، و اما قدر متیقن خارج از تخاطب اون میگن مضر نیست. من قبل از آنی که این را شرح بدم از شما سؤال میکنم، چرا فرق میگذارن بین قدر متیقن در مقام مذاکره؟ این میگن مضره. اما قدر متیقنی که در مقام مذاکره نبوده، بعدها من رفتم مدرسه فیزیکی نشستم و فکر کردم، یه قدر متیقنی تو ذهنم آمد، میگن این مضر نیست. چرا؟ چرا فرق میگذارن بین اولی و دومی؟ اولی را میگن مضره، دومی میگن قدر متیقنی که بعدها تو ذهن انسان میاد این مضر نیست. چرا؟ چرا؟ نه، چرا میگن قد مقام تخاطب؟ مرکی که امروز کشمش نخوردی ها، بله، هر روز که کشمش میخوره حرف خوبی میزنه. برادر، اگر بنا باشد قدر متیقن خارج از مقام تخاطب مضر باشد، دیگه اصلا مطلقی در دنیا باقی نمیمونه. هر مطلقی یک نوع قدر متیقن در خارج از تخاطب داره، ولذا آقایان میگن قدر متیقن در مقام تخاطب مضره. و الا من رفتم بعد از 300 سال نشستم و دیدم قدر متیقن این مضر نیست، و الا لمستقر حجرون علا حجر، دیگه در دنیا مطلقات از بین میره. از ما من مطلقین، بگو دنبالش، از ما من مطلقین، مگر اینکه او یه قدر متیقن ولو در خارج از تخاطب داره. شرح این مسئله فردا. اف انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. درست این آیه شریفه منطبق بر عمل این نصابی است که ناسبیان کافران این جنایت را به قبر صحابه بزرگ حجر ابن علی انجام دادند. شما که در دنیا همه صحابه را محترم می شمارید، گاهی هم به ما اشکال می کنید چطور شد که در اینجا این جسارت به این صحابه محترم؟ این جسارت امر شرعی شد. من ندیدم خارج از تشیع از علمای اهل سنت این را محکوم کنه مگر کم. آقایان، اگر جلو این کار گرفته نشود فسوف تکون و فاتحه الرزایا، مصیبت های دیگر میاد. فردا صهیونیست ها میگن شما که به مقدسات خودتون که احترام قائل نیستید، قبر صحابه پیغمبر را میکنید و جنازه جای دیگر میبرید، مقدسات که پیش شما محترم نیست. خب ما هم مسجد اقصا را خراب میکنیم، اینم یکی از مقدسات شما. اگر اینها این مسائل را به هم بدوزن چه کار میکنید؟ یه مردیست در زمان پیغمبر اسلام آورد، در جنگ قادسیه شرکت داشت، در جنگ بزرگ شده، یه دونه گناهی داشت، دست از ولای علی بر نداشت، در 3 جنگ هم جمل هم صفین و هم نهروان خدمت علی بود. پرونده ای را زیاد ابن ابی علیهش ساخت، چند نفرم امضا گرفت، در این حال اون قاضی کوفه گفت اون امضای من جعلی بوده. شریح گفت امضای من جعلی بوده، من امضا نکردم. فرستاد خودش با یارانش در مرج عذرا همون جای قبرش گشته شدند. الان بعد از 14 قرن بدن زنده است. این نشانه حقانیت این مرده. واقعا آیات الهی را میبینن یمرون علیها در حالی که جاهل و نادانند. ما از علمای اسلام، از دول اسلامی خواهانیم جلو این حرکت‌های وحشیانه که در جنگل هم جنایت به مرده نمی‌کنند، مرده را محترم می‌شمارند. اینها از وحشیان جنگل هم وحشی‌ترند و به نام توحید سربازان توحید را حق حرمت می‌کنند. انا لله و انا الیه راجعون و السلام علیکم و رحمت الله.